أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. صلى الله عليه وآله المعصومين الطيبين الطاهرين الأمجدين، سيما على مولانا بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم اللقاء. وبعد، فقال مولانا علي بن محمد الهادي عليهم الصلاة والسلام وجعل صلواتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا وطهارة لأنفسنا وتزكية لنا وكفارة لذنوبنا، فكنا عنده مسلمين بفضلكم ومعروفين بتصديقنا إياكم. خب، بحث آثار و برکات صلوات بود. عرض کردیم یکی از برکات بس عظیم صلوات اینه، تمام موانع اجابت دعا را از بین میبرد. نوعاً دعاهای ما موانع فراوانی داره. این فراز دعای کمیل بسیار جالب، همش زیباست. این فراز در این رابطه بسیار زیباست. مراجعه بکنیم فراز رو، بعدم به احادیث و روایات قوغا میکنه، مراجعه بکنیم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل اسم تغير النعم تحبس الدعاء تنزل البلاء. چه گناهانی بلا را نازل میکنه، چه گناهانی دعا را حبس میکنه، چه گناهانی نعمت ها را تغییر میده. مرحوم آیت الله کرباسی در کتاب انیس اللیل فی شرح دعاء الکمیل چاپ شده، باز جدیدن، نه جدید یعنی پارسال، 10-12 ساله که باز چاپ کردن، اگر پیدا بشه اینها، اونجا بسیار زیبا بحث کرده وارد این مباحث چه چیزهایی. خب تو بهار هم هست، بهار علامه مجلسی هم هست. حالا این صلوات چنان قدرتمنده، تمام اون موانع را در می نبردد و دعا مستجاب میشه. از حبس دعا را بیرون میاره و امثال این قضایا. گفتم تحت القبه هم همین گونه است، ماه مبارک رمضان هم همین گونه است. ولی حالا آیا یه بحثی ماه رمضان زورش میرسه به صلوات هم؟ مثلا به اندازه صلوات بیاد این کار رو انجام بده؟ البته زورش که به زیر قبه نمیرسه، اون بحث دیگریست. اجابت دعا، دعا تحت القبه، تحت قبته، اونجا دعا فرم دیگری مستجاب میشه و اینها. حالا موانع استجابت دعا را داشتیم بیان میکردیم که ذکر نورانی صلوات موانع را از بین میبرد. مرحوم علامه مجلسی 6 مورد رو برای منع اجابت که مانع اجابت دعا هستند عنوان و مطرح فرمودند. بعضی از موارد را خوندیم، حالا بعضی موارد دیگر را هم بخوانیم و اینها. اون سومی را به نظرم خوندیم، ان الصلاة على النبي وآله يسير سببا لتكفير السيئات. گناهان را ذکر نورانی صلوات از بین میبره. گناهان مانع اجابت دعاست و چه بسیار. مشکلاتی که برای بشر رخ میدهد به واسه گناهه، گرچه ما گناه رو هم نمیشناسیم. عرفان الحرمه خیلی مهمه. درخواست کنیم از خدا اللهم ارزقنا توفیق الطاقه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه، اصلا حرام را بشناسیم، جایگاه حرام را بشناسیم. باور کنید بدون مبالغه 90% مشکلات جامعه و مردم مال همین است. یک گناهانی ازشون سر میزنه نمیدانن. حالا من به عنوان نمونه براتون عرض می‌کنم، خیلی جالبه، عرفان الحرمه را به مرحوم شیخ رجب علی خیاط داده بودن. من شاگردان بزرگواریشون رو فراوان دیدم، خدمتشون بودم و اینها، مرحوم شیخ عبدالکریم حامد و بعض از بزرگواران. جریانات رو کتابی ندیدم. قبل از اینکه کتاب راجبیشون کیمیای محبت بنویسه، همه اون قضایا رو من از شاگردان بزرگواریشون شنیده بودم. بالا به عنوان نمونه، یه جوانی آمد خدمت شیخ رجب علی خیاط، گفت آقا پای من درد می کند. دکتر رفتم، میگن سالمه. آزمایش گرفتن از من، اون زمان آزمایش من هر جور بوده و اینها، آزمایش هیچی نشون نمیده. به من دن شیخ رجب علی اینا رو میفهمه، متوجه میشه، چون اون علم البلایا و علم موت و بلایا و امثال اینا رو بهش داده بودن، علم البلایا و المنایا. ایشون توجه کردن، فرمودن در عالم معنی میگویه این پاش پای بیادبیه، پاش گناه میکنه. حالا این جالبه، یه وقت پا گناه میکنه در مجلس گناه میره، نه جلو باباش پاشو دراز میکنه. این پای بیادب را میخوایم ادبش بکنی. طرف هم نه دکتر میفهمه، نه آزمایش میفهمه، هیچ که متوجه نمیشه. لااقل این گونه موارد استغفاری، صلواتی، جستجویی بکنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. گاهی گناهان ریز در جهان وجود داره، تکوینن کار خودش انجام میده. یه دکتری آمد خدمت ایشون، گفت دخترم 2 سال مریضه. خودم دکتر نفهمیدم، رفقام دکتر نفهمیدم، آزمایشاتم جواب نمیده. خب 2 سال مریضه دیگه، آزمایشم که جواب نمیده و اینها. به من گفتن شیخ رجب علی اینا را بلده. جناب شیخ چیه علتش؟ توجه کردن، فرمودن بهش خجالت نمیکشی؟ 2 سال با خواهرت قهر، دل او سوخته، او اذیت داداشم، 2 سال به سراغ من نیامده، خواهر مگر دل نداره؟ رحم نداری؟ این بیماری به خاطر همونه. ما نگیم حالا دختر مریضه چنین و چنان، بیشتر میسوزونن انسانو. آدم خودش حاضر مریض بشه، بچهش مریض نشه. گاهی از اون ناحیه بالاخره بیدار بشه، متوجه بشه. خب برگشته، کارشو انجام داده، اصلاح شده، نه نسخه میخواد، نه چیز دیگری میخواد و امثال اینها. قصاب آمد گفت جناب شیخ بچم رو به قبله است، چی شده یه مرتبه بچم باید بدون دلیل، بدون بیماری، یه مرتبه رو به قبله؟ داره قبض روح میشه، جان میده. توجه فرمودن، فرمودن تو قصابی، جلو عرض کنم گاب گوساله را سر بریدی. گاب انداشه میدیده، سر گوساله را بریده، اونم تماشا میکرده. فرمودن گاب میگه خدایا بچن به بچهش، اونم با عالم دارم میفهمن، ناله میزنم، فریاد میزنم، بچن به بچهش، برو، هیچ راهی نداره. آمد خونه دید بچهش مرد، کار از کار گذشت و امثال اینها. بعضی از این گناه ها آدم برای مردمم بگه، بالای منبرم اینا رو بگه. همه چیز دکتری نی، دکتر میرود با نسخه اول خوب میشه، دکتر ده سال داره میره، نسخه دارو بازم خوب نمیشه. یه بررسی بکنیم که چه گناهی در زندگیش رخ داد. گفتن در شهر کاشان یکی از آقایون نقل میفرمودن، تمام دختراشون، چهار تا دختر دار، تمام دختراش موندن سن 50 و به بالا دیگه، موندن تو اینها. رفتن گفتن تحقیق چطور، دختره تو قشنگم هستن، مشکلی هم ندارن. گفت بله، ما یه همسایه‌ای داشتیم برای دخترش خواستگاری آمده بودن، دوست داشتیم از اون بزنیم بیاد خونه ما برای خواستگاری، مثلا برای پسرشون داماد و امثال اینها. آمدن برای تحقیق، اصلا اونا به درد نمیخورن، وضعشون خوب نی، از نظر اخلاقی مشکل دارن، اون زنه رفته، دلش سوخته، این کار کردند و امثال اینها. گوده الهی گرفتار بشی، تمام دخترات بمانن، یه دونه رو نتونی شوهر بدی، دختران 50 سال، 45 سال، 40 سال همینطوری موندن همه دخترها. خیلی از این قضای موارد نه جادوه نه تلسمه، ما جهل داریم فورا میگیم جادو کردن، تلسم کردن، جنگیریه، شیطانه و امثال اینا. نه، 90% به خاطر این ریزکاری های مهمه که ما انجام ندادیم. آیت الله، ببخشید هی من اینا رو دارم میگم، آیت الله بهادینی رضوان الله تعالی علیه میفهمدن در خراباد تا قم 15 کیلومتر، 17 کیلومتر فاصلش نزدیکترین روستاست به قم، از اون ناحیه میرن دو اینها خراباد. بعد فرمودن که یک مرتبه جریانی رخ داد، درگیری بین دو گروه و دو طائفه، برای که نرا آرام بکنن کشدار نشه، مأمورینی را فرستادن. اون وقت میگودن ژاندارمری، ما میدونیم ژاندارمرغی، عرض کنم سراغ مرغ و چرغ و اینا میگشتند و اینها، ژاندارمری آمدند و بعد تیراندازی هوایی کردن، بعد گایم زدن به بعض از افراد، یک نفر را زدن کشتن، دعوا آرام شد. بعد ازشون پرسن چرا این کار کردید شما؟ گفتن به ما دستور دادن اگر آرام نشه یکشونو بکشی، با تیر بزنی تا کشتار 10 نفر و 20 نفره پیش نیاد و اینا. ما یه نفر رو کشتیم. آیت الله بهادینی فرمودن اونجا خرابات زیاد میرفتن، مرید داشتن. بعد گفتم من پرسیدم از آبادی این یه نفر چرا تیر باید به او بخوره؟ گفتن یه نفر را. فرمودن یک روزی همین بابا که تیر خور یه روباهی را گرفته بود، بنزین ریخ روی روباه، آتش گرفت، میپرید این ور اون ور، همه میخندیدن، به اینم کیف میکرد. خیلی خوب باشه، یک روزی با تیر تو رو هم آتش میکشی. همه چیز حساب شده است و چیز عجیب و غریبه در عالم، تصادف وجود نداره. بله، گاهی اولیاء خدا گرفتاری پیدا میکنه، اونا برای تکامله، بینون استثناست. امام زین العابدین علیه السلام در مجلس یزید جواب فرمودند اینا، اگر از اولیاء خدا از کملینه برای رسیدن به کمالاتشون یه قضایای دیگری داره، ربطی به این مسائل و قضایا نداره. منزل عرض کنم خدمت شما، آیت الله سید عباس کاشانی بودیم، گاهی با رفقا می رفتیم اونجا، گدایی بود، مطالب بکری، اطلاعات قوی داشت، بیان می فرمودن. فرمودن یه پیرمردی رو از کاشان آوردن اینجا. بعد این پیرمرد گفت حاج آقا هرچه نون بش میدیم میخوره سیر نمیشه. گفتم خیلی خوب، یعنی ما الان نون بخریم بیاریم برای سیر؟ گفتن نه، پول دادم 200 تا نون برید بخرید. گفتم یک جا بالاخره حد یقه، 200 تا نون خریدن آوردن، نونها را زدن بالا، پیرمرد اون بر نونها، ما این بر، همدیگر را نمی دیدیم. گفتم پیرمرد بخور، شروع کرد به خوردن نونها، نون 10، 20، 50، 100، 150، 200، کل نونها را خورد. خیلی آخه چطور آدم 200 تا نون بخوره؟ اینا کجا میره؟ الانم از نظر علمی میگم پودر میشه تمام اینها در انفجارات. یه نفر 100 کیلوه اما میشه یک مش خاکستر، 100 کیلو کجا رفت؟ پودر میشه. این قزم در معده این بابا پودر میشده، هر چه میخورد یه مش خاک، به اندازه یه دونه نونی که من و شما بخوریم سیر نمیشده. گفتم سیر شدی؟ دیدم اشک چشمش آمد، گفت نه. گفتم خب چرا این طور شدی تو؟ علتش چیه؟ گفت من کشاورز بودم، با خودم چاش می بردم صحرا، مثلا ساعتهای ده چند یه خورده مونده بود به زور باز می کردم سفرم و می خوردم، چون کشاورزا رسمشونه یه چاشتی به صحرا می برند و اینا وسط روز می نشینن. باز کردم دیدم یک سگی داره میاد از راه دور، سگه داره میاد و اینها، دیدم خیلی گرسنه پیدا بود، نفس می کشید، هی به من نگاه می کرد، میگفت به منم بده، زبان حالش این بود. من لقمه را خوردم، او نگاه کرد، من لقمه دومو خوردم، او نگاه کرد، تمام سفره را خوردم، او نگاه کرد، دید تمام شد دیگه، یه کلش را بالا، یعنی آه سگ بگیره، آه مؤمن چه میکنه در عالم؟ حاشیه بزنم با خودنویس با طلا و اینها، مظلومیت سردار دلها، رفقا، شهدا، کار خودش انجام میده. احمقن غربی ها، خیال میکنن ما چنین و چنان، نه بابا، اینا قدرت شهادت، قدرت مظلومان شیعه هست که نتیجه میده. ما دنیا را خواهیم گرفت به لطف خدا. الانم خیلی قدرت آمریکا توش مونده، اروپا و غرب توش مونده، گویه نگاه کرد بالا و افتاد مرد. آمدم خونه، نم خانم گرسنمه، گوی این همه روغن حیوانی بردی، نون بردی، یعنی گوی من نمیدونم گرسنمه. از اون تاریخ به بعد هر چه میخورم سیر نمیشم، یعنی عالم همه چی، آدم دقت کن خودشو به خدا بسپره. اگر یه وقتی هم دلی را سوزوندیم نگذاریم به شب برسه، به صبح برسه، زنگ بزنیم بریم در خونه، آقا ببخش، معذرت میخوام، من جبران میکنم، جبران میکنم. من گاهی میترسیدم از این کارا، گفتم شما ناراحت شدی، من جمله رو گفتم، اشتباه کردم، نباید بگم، بالای منبر میرم میگم. رفتم بالای منبر، آقایون اون جمله‌ای که من گفتم اشتباه کردم، ها حق با ایشونه. خب من بالاخره به فکر خودم باشم، فدا ضربش آدم میخوره به امثال اینها. مرحوم شیخ عبدالکریم حامد یه مریدی داشت، آیه حاج اسدی، من دو ماه باقیشون در نکاح کار میکردم و اینها. چشمیشون یه مشکلی داشت، یه مثل یه قده مثلا پیدا شده جلو نگاهشو، میگه خواه اذیت هم میکرد و اینها. مرحوم شیخ عبدالکریم حامد یه سگی بود، بیشون فهمدن بیار تو خونت، آورد باغ داشت، بعد گفت تا میتونی به این سگه برس، به سگه رسید، آقا یه مرتبه این ره برداشته شد. عالم عالم عجیب و غریبیه، حیوانات هم دعا میکنن برای افراد، برای انسان. گناه موانش، تو روایت هم آمده قطع رحم مانع دعاست، قطع رحم چه ابتلاعات رو ایجاد میکنه، بیرحمی، ارحم طور هم مشکلات گرانی ما، بله دولت است قطعا، تحریم است قطعا، هم تحریم رو ما قبول داریم، دولت در نره بگه همش تحریم تحریم نکنه، هم خودش مقصره 70%، 30% هم تحریم در خارج. این همه مشکلات رخ داده، یک عامل مشکل خود ما هستیم، بیرحمی، هیچکی به کسی رحم نمی کنه. این فروشگاه ها، این مغازه ها، این کارخونه ها، این مؤسسات، تمام اینا بیرحمی. این قانون تکوین خداست، ارحمو ترحمو، من لا یرحمون لا یرحمون. پیغمبر اکرم فهم تا این اندازه، یه نفری آمد خدمت حضرت، دید حضرت بچه ها را حسنین علیه السلام گرفته میبوسد و میبوید. بعد اون مرد برگشت گفت آقا چه کار داره، من 10 تا بچه دارم هیچ کدوم را تالا نبوسیدم. این عجب آدمی بوده. حضرت ناراحت شدن فرمه ارحم ترحم من لا یرحم لا یرحم، به بچه تم رنگ برای یه بوسیدنم اثر داره، کتب الله له حسنه، یه بوسه برمیداره از بچت خدا یه ثواب برات مینویسه. این بوسا کار میکنه، از سادیست بودن نمیدونه، از احساس کم بود بودن، کم خودبینی و امثال اینا جلوگیری میکنه، بچه را رشدشون میده و اینها. ارحم ترحم من لا یرحم لا یرحم. تو روایت هم قوقاست این قضایا، این مسائل و این جریانات، آثار رحم کردن، آثار رحم نکردن، گناه چه آثاری و خواصی در عالم داره. حالا بالاخره سر زده از ما، چه بکنیم؟ صلوات مانع را بر می داره، دعای تحت القبه مانع را بر می داره، نمی دانم ماه مبارک رمضان مانع را بر می داره، رحم کردن، محبت کردن به دیگران و به جامعه، گرفتاریاشون رو حل بکنیم، گره از زندگیشون اگر باز بکنیم، بلا فاصله جواب میده. نه که جواب بعدن بیادا، جواب یک سال دیگه بیاد، شش ماه دیگه بیاد، نه، انجام بدید بلا فاصله جواب میده به امثال اینها. برای خود من فراوان رخ داده، مثلا میخواستم مشرف بشم به حرم امام رضا سلام الله علیه، خودم میفهمیدم حال ندارم، متوجه بودم، خسته شدم از مسیر طولانی، آمدم بی حالم. خدا چقدر مهربانه، امام چقدر مهربانه، یک مرتبه یک نفر رو جلوه من سبز میکردن، همین که یه خدمتی میکردن با آقا میشد، حالی که اصلا قابل مقایسه با حالات خوب قبلیم نبود و امثال اینا. یا یه مرتبه یه رفیقی پیدا میشد یا آشنایی، میگرفتم میبوسیدمش، حال احوال میکردم اینها، حال متحول میشد. یعنی این فرمی کوچکترین کار آدمو متحول میکنه، کوچکترین کار مانع راه میشود و امثال اینها. ارحم ترحم من لا یرحم لا یرحم. میخوای یه بحث دامنه داری داره در آیات و در احادیث و روایات و در قسمت داستانها. اگر میشد یک کتابی مستقلن در این رابطه نوشته میشد، به این آثار بیان میشد، نه خشکا، نمیخوام خشک باشه، آبدار با تراوت باشه و اینها، همین قضایا جریانات پر از جریانات و مردم بهتر میگیرن، میفهمن داستانهای مستند، جریانات مستند، مردم بیدار بشون. حالا چهارمین مورد، ان حبهم و ولاءهم من اعظم ارکان الایمان و ارکان العباد. ارکان الایمان، ابواب الایمان، محبت اهل بیت، ولایت اهل بیت از بزرگترین رکن ایمانه. خب صلوات معناش چیه؟ ما در واقع درخواست صلوات میکنیم از خدای منان، میگم خدایا من که بلد نیستم جبران بکنم این همه محبت اهل بیت را، میشود شما نیابت بکنی از طرف من این کار بکنی؟ صلوات اینه معناش دیگه، چه بگیم اللهم صلی چه بگیم صلی الله، فرقی نمیکنه، به هر زبانی بخوانیم و بگوییم از خدا درخواست. من عاجز و ناتوانم، نمیتوانم، خدایا تو قدرت داری، اشراف و احاطه داری، میتونی این کار را انجام بدی. لذا این ذکر نورانی صلوات، اونم لطف میکنم، محبت میکنند و اینها، مقابل این احسان موانع را از بین میبرن، دعا مستجاب میشه. فبالصلات علیهم و توسل بهم یکمل الایمان کمال الایمان، ایمان برمیگرده به کمال ایمان میرسه. اینجا یوجب مزید القرب من الرحمن، این قرب ویژه میاد، انسان به مقام قرب رسید میشه مهمان، مهمان خدا، خدای منانی که منطقشون اینه اکرم الضیف ولو کان کافرا، اون وقت مهمان که شدم به قرب رسیدم احترام میکنه، حاجتم برآورده میشود و اینها. الخامس، بله همشو عرض کردم قبلا، بازم عرض میکنم. مرآت العقول، چون چند تاشو خوندیم دیگه، اون گذشته همون آدرس همه اینها. مرآت العقول، شرح کافی اصول فروع، از صفحه 100 و صفحه 86 الی 88، 86 تا 88 ایشون فقط. بله، جلد چند نمشته؟ جلد دوازدهم، جلد دوازدهم، صفحه 86 الی 88 فقط این قسمت آمده. بله، مفصل بحث صلوات اینا در این قسمت، در این دو صفحه گنجانده شده. پنجم، المقصود الاصلی هو رسول الله و اهل بیته صلوات الله علیهم اجمعین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. پس مقصود اصلی از خلقت و آفرینش حضرات 14 معصوم صلوات الله علیهم اجمعین، پس فلهم الشفاعه الکبرى فی هذه النشأه، اونا در همین دنیا شفاعت کبرا دارن، قیامت هم شفاعت کبرا دارن، هم در این نشأه و هم در نشأه اخرى. لذا اعتقاد ما بر این، شفاعت اینجا شروع می شود. فقط شفاعت را خلاصه در قیامت نکنیم. خب من الان دعای توسل میکنم، میگم یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله، یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله، یعنی فردا. همین الان من میخوام شفاعت برای رسیدن به حاجاتم، شفاعت برای رسیدن به کمال، هر خواسته‌ای که دارم همین الان من شفاعت رو طلب میکنم. در برزخ شفاعت هست، در دنیا شفاعت هست، در قیامت شفاعت کبرا هست. فهمنا ادخرت و شفاعتی یوم القیام لأهل الکبائر، اون یه شفاعت گسترده. بلا در برزخ هم شفاعت وجود داره، اینجا هم. پس اینم اعمال صالحه دستگیری میکنه، ولایت اهل بیت بالا سر انسان قرار میگیره، میگه جواب بدید فعلیت جبره و تمامه. حالا شفا، پس اونا واسطن و به واسطتهم تفیض الرحمات، رحمتها سرازیر میشه، فیضان میکند، علی جمیع الورا، بر همه هستی، به برکتهم تفیض و علی سائر الموجودات. اصل این برکات مال اونهاست، از ناحیه اونها به ما هم میرسد. پس وقتی صلوات را میفرستیم، فیض به اونها داده شده، همش کلش به ما هم بالاخره نصیبی داریم. ششم، انهم صلوات الله علیهم وسائط بیننا و بین ربنا تقدس و تعالی، این سبب المتصل بین الارض و السما، نحن وسیلته الی الخلق. حضرت زهرای عطر سلام الله علیها فرمودن. قال الحالا علامه مجلسی چی میگه؟ رضوان الله تعالی علیهم میگه وقد بسطنا الکلام در کتاب عین الحیات، در کتاب عین الحیات و الفوائد الطریف الظریفه، مفصل اونجا بحث، اینجا یه مقدار آورده. پس اهل بیت واسطن، ما اول واسطه رو در نظر میگیریم، صلوات رو میفرستیم، اونگاه فیضها نازل میشوند. تا بحث بعدی فردا ان شاء الله وارد بحث دیگری در باب صلوات